أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. توفیقی است بند الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه فتح را بازگو میکنیم. مجموعه آیات اول و ابتدایی این سوره مبارکه اشارتی و نکته آموزی پیرامون ماجرای صلح حدیبیه تا فتح مکه. آیات بسیار مهمی را در این جهت حضرت باری تعالی نسبت پیامبر، مسلمانان، شرایط اجتماعی، طبقات مردم اون روز بازگو فرمود که در نوبت‌های پیشین مطرح کردیم و در بررسی این که گروهی به عنوان مخلفون از ماده خلف، پشت سر، مخلف یعنی جامانده، آن کسی که در پس سر رسول خدا و مسلمانان ماند و همراهی با پیامبر نکرد، پیشنهاد پیامبر رو در این حرکت مبارک نپذیرفتند، اینها مخلفون شدند، واماندگان. اینها بهانه کردند به پیامبر بعد از اینکه رسول خدا بازگشت، گفتند شغلتنا اموالنا و اهلونا، اگر ما نیامدیم این دلمشغولی ها و گرفتاری هایی بود که چاره هم نبود یا رسول الله، بود اینها رو انجام میدادیم. ما یه تعهد هایی داریم بالاخره در امور مالی، یه تعهدی به خانواده و فرزندانمون و اهلمون داریم، ما به این تعهداتمون میپرداختیم که خدمت جناب عالی نیامدیم. اشاره کردیم محضر بار که دوستان بله در ماهیت زندگی دنیا خاصیت لحو وجود دارد. لحو یعنی بازدارندگی، اموال، فرزند، همسر، جاه، مقام، پست، همه اون چه به عنوان دنیا میشناسیم و بسا ضرورت برای زندگی ما و حیات امروزی ما دارد، اما تمام اینها این خاصیت رو هم دارد که میتواند ملهی باشد، الهاکم التکاثر، میتواند ما رو دل مشغول کند، بازمون بدارد، در همون جا که هستیم در جا بزنیم و فراتر و گامهای بعدی رو بر نداریم در قرب به خداوند و نزدیکی به حق. تمام مظاهر خوب زندگی دنیا میتواند چنین باشد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تجارت و بیع که از ارکان مهم زندگی انسان در حیات بشری و در تعالیم دینی ما حتی می باشد، عامل لحف می تونه باشه، یعنی انسان رو باز بدارد از حقیقت، فضیلت، شرافت، انسانیت. همه چیز، فرزند، همسر، تمام این حالات، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این مال، این فرزند شما را از یاد خدا غافلتون نکند و بازتون ندارد. پس این خاصیت هست، این امکانش هست. اما این ما آدمیانیم که بر اساس نگاه درست و بینش دقیق به داشته‌ها و سرمایه هامون و آنچه خداوند به ما داده است استفاده ثواب و دقیق میکنیم و باز نمیمانیم، بلکه این عوامل عوامل قرب ما میشد. من این جمله رو در شب نخستین بحث سوره مبارکه اسراء اشاره کردم، اجازه بفرمایید که من اینو تکرار کنم اینجا خدمت دوستان. و گمان میکنم اگر این در ذهن ما مرور بشه این مطلب خیلی کمک میکنه به ما برادران و خواهران بزرگوار. تمام راه‌های تقرب ما به خداوند و ابزارهای قرب ما به ذات باری تعالی همان ابزارهای بعد و واماندن ما از خداست. هیچ تردیدی نفرمایید. هر آنچه ما را به خدا نزدیک میکند همان چیز ما را از خدا دور میکند. هیچ دیگه نیست. یعنی راه قرب و بعد به خداوند همینه. یه عامل، شما با این آب به خدا نزدیک میشوید و با این آب از خدا دور میشوید. جمال انسان رو به خداوند نزدیک میکند، از خداوند دور میکند. قدرت عامل قرب انسان به خدا، همین قدرت عامل بعد و دوری آدمی از خداوند. ثروت، مال، هیچی تصور نمیشه که چنین حالت دو پهلویی و دو لبه رو داره در دنیا. با یه نگاه و یه نوع استفاده ما را به اون نزدیک میکند و با یه شیوه نگاه و بهره برداری دوم لحظه به لحظه ما را از حق دور میکند. یا مقرب است اما ان یکون مقربا او مبعدا، یا مقربه یا مبعد است. حتی علم، علم با همه ماهیت پاکیزه‌ای که دارد و روشنی که دارد، علم هم همینطور است. گاه علم ما رو به خدا نزدیک میکند، گاه العلم حجاب اکبر، حجاب اکبر میشه و ما رو از خداوند دور میکند. و تلا علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. نمونه هاشو خدا در قرآن هم مطرح میکند، کسانی که از مسیر علم به جهنم میروند. خیلی حساسیت وجود داره در این زندگی ما، خیلی حساسیت وجود داره و باید بدونیم واقعا تمام اون چه پیرانون ماست، داشته های ما و دارایی ما، موجودی که خداوند به ما داده است، لحظه به لحظه یا ما را به حق نزدیک می کند یا از وجود مبارک او و ذات او دور می کند. خیلی باید مراقب باشیم و نقاد باشیم، بصیر باشیم، منتقد خودمون باشیم. درست اینها چنین ادعایی رو کردن. قرآن فرمود نه، اینم نبود، بلکه مشکل چیز دیگری بود، ترس بود، سوء ظن به خداوند بود. بلکه مشکل این بود، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم. شما بر این سوء ظن و گمان بودید که پیامبر و مؤمنان بر نمیگردند دیگه، اینا رفتن تموم، کشته میشن در مکه توسط مکیان و کارشون تمام است. این سوء ظن به وعده های الهی داشتید و این سوء ظن و نقطه باور فکری غلط موجب چنین پیامدهایی برای شما شد. این آیات رو گفتیم، رسیدیم به آیه 14 هم که الان ادامه بحث رو مطرح میکنم. در یه بیان کلی فرمود ولله ملک السماوات و الارض، از آن خداوند است ملک آسمان ها و زمین. همیشه گفتیم میدانند عزیزان که ما مالکیت حقیقی جز برای ذات باری تعالی نداریم. خداوند به مقتضای زندگی دنیا ما انسانها رو مالک قرار داده است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. میگیرد میدهد، به ما انسانها خاصیت ملک پذیری داده، ما مالک شدیم، تملک میکنیم. اما این مالکیت اعتباره، این مالکیت مالکیت حقیقی نیست. سرنوشت این ملک به سرنوشت مالک بستگی ندارد. یه اصطلاحی دارن فقها به نام اعراض از مال. یه مالهایی رو میگن معرضان ان، یعنی ساده عرض میکنم، چون در بخونه رو باز میکنید، مثلا این وسیله رو دیگه نمیخوایدش، میذارید پشت در منزلتون. خب حالا کسی میتونه اینو ببره یا نمیتونه ببره؟ بله، حلالن طیبا، کاملا حلال است، بردارید ببرد استفاده کنه. اینو میگن مال معرضان ان. این مالکیتی که با یه در خونه رو باز کردن و گذاشتن پشت در میرود، این مالکیت نیست، این اعتباره. تا دست شما رو این مالک کشید برداشتید، مالکش نیستید، این چه مالکیتیه؟ ما مالک نیستیم، این تعارفه. در حقیقت مالک اصلی خداست، این یه تعارفیه که با ما داره میکنه خلقت و وجود. ولی ما مالک نیستیم. ولله ملک السماوات و الارض، مالک اون کسی است که یبدا و یعید، ایجاد میکند، اعدام میکند، اعاده میکند، میآورد، میبرد، یخلق ما یشاء و یختار، میآفریند، اختیار میکند. مالکیت حقیقی اونجاست، این یه تعارفه. فرمود ولله ملک السماوات و الارض یغفر لمن یشاء. چون صحبت این رفتارهای ناپسند شد، و این ستیزگری های بعضی ها فرمود یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. خیلی زیباست. خدا من داره در مورد کسانی میگه که سوء ظن بهش بردن، سوء ظن به پیامبر بردن. فرمود قدرت خداوند وسیع، تمام آسمان و زمین همه ملک و ملک اوست، از آن اوست. اما فرمود یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. ببینید این تقدم و تأخرها در قرآن تفننی نیست. یعنی خداوند نمیاد از باب تفنن و جور شدن قافیه مثلا در قرآن بگوید مثلا فرض بفرمود ولتکن منکم امتون یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. نمیاد از باب تعارف و مثلا جور شدن فونتیک زبانی و بیانی ابتداعا امر به معروف بیاد در اسلام و در قرآن بعد نهی از منکر بیاد. شما یه جا دارید که نهی از منکر مقدم بر امر معروف باشه؟ در قرآن، حدیث، روایت، در مجموعه معارف دینیمون؟ نه، همیشه امر به معروف مقدم بر نهی از منکر است. این خودش اصلا مکتبه، این خودش اصلا شیوه تفکر ما رو به این دو پدیده درست میکند. یعنی تا زمانی که ما در به ثواب و درستی رو باز نکنیم، به جامعه نشون ندیم، نمیتونیم در منکر رو ببندیم. ابتداعا ما باید معروف رو نشان بدیم، ما حقیقت رو نشان بدیم تا مجاز رنگ ببازد. چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ما باید ابتداعا بستر معروف رو فراهم کنیم، بعد در انتظار اون باشیم که منکر رنگ ببازد، حنای اون رنگی نداشته باشه. این تقدم امر به معروف بر نهی از منکر خیلی نکته داره از جهت تربیتی و آموزشی. این تفنن که نیست. در اینجا فرمود خداوند یغفر، ابتداعا غفرانش رو مطرح کرد. خداوند میبخشاید برای هر آن کسی که بخواهد و عذاب میکند هر آن کسی را که بخواهد. اولا خود تقدم غفران بر عذاب، این خودش نکته مهمه، مثل همین که اشاره کردم. یعنی در قرآن همه جا میبینید قصه همین است، عمدتا مگر به ندرت که دیگه خیلی بحث جور دیگری باشد، از جنس دیگری باشد. همیشه در قرآن تقدم غفران و رحمت الهی را بر غضب و عذاب الهی میبینید. میدانید همه تونم میگید که یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت او بر غضب او تقدم دارد. یعنی همیشه منطق، منطق جذبه در ارتباط خدا با خلق، همیشه بخششه، همیشه غفران است، مگر مانعی خود انسانها پیش بیارن. اصل اولی غفران، رحمت، عنایت، تفضله، مگر خود انسانها رو برگردانن و نخوان مسیرشون رو عوض کنن، و الا خداوند مسیر خودش رو عوض نمی کنه. این تعبیر از بنده از گاهی عرض کردم، همیشه خدا پرچم سفید رو افراشته است، اعلام صلح با بنده‌اش میکنه. اونی که اعلام جنگ میکنه، من بیچارم که اعلام جنگ با خدا میکنم. فعزنو و حرب من الله، اعلام جنگ با خدا میکنم. و الا خدا همیشه به عظمت و بخشایشگری خودش مهیاس، لطفش برای بندگانش. در اینجا مقدم شد غفران. فرمود یغفر لمن یشاء، هر کسی را که بخواهد مشمول غفران خویش میکند، و یعذب من یشاء. این تعذیب رو هم یکی از دوستان جوان هم سوال میکردن، حالا من اشاره کردم، میشم بگذارید که در جمع هم عرض کنم. ولو قبلا گفتیم کلمه عذاب، تعذیب، بعضی ها شاید مثلا توی عبارات چون دارن که این از ماده عذوبت میاد و شیرینی میاد، لذا بعد ممکنه حالا تو بعض از مکتب ها هم بگوین که عذاب خدا هم کمتر از لطف خدا نیست، اونم شیرین است. ممکنه اینطور بگن، بگن آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوش طربتر از سماع بانگ و چنگ. نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. عاشقم بر قهر و بر لطفت بجب، بلعجب من عاشقم بر این دو زد. اینو برای شعر خوبه، این حرفا قشنگ لطیف خوشش میاد انسان، اما اینا از جهت مبانی فکری نیست. عذوبه شیرینی، هازا از بنفراتون و هازا ملحون و جاجون. اما از معانی باب تفعیل در کلام عرب معنای سلب، تمریز، خوب دقت کنید، تمریز یعنی ازالت المرض، به پزشک پرستار میگن ممرض، یعنی مرض را سلب میکند و دور میکند از انسان. تعذیب و عذاب باب تفعیل عذب یا عذب و تعذیبن عذابن، سلم یا سلم و تسلیمن سلامن، کلم یا کلم و تکلیمن کلامن. عذاب هم مصدر باب تفعیل، معنیش چیه؟ سلبی، یعنی سلب و لعذوبه. خداوند اون شیرینی رحمت رو از کام یه عده بیرون میکشه و در میاره. این میشه عذاب، این میشه عذاب. توجه فرمودید معنای عذاب اینه. فرمود و تعذیب میکند هر کسی را که بخواهد خداوند، یغفر و یعذب. خب حالا یه سوالی اینجا وجود داره که پایان عرض دیروز اشاره کردم و اون اینه که این من یشاء را خدا هر کسی را بخواهد مشغول غفران میکند، هر که را بخواهد عذاب میکند. اینو تو خیلی جاها میبینید، یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هر که را بخواهد هدایت میکند، هر که را بخواهد رها میکند و اذلال میکند. یرزق من یشاء، هر که را بخواهد روزی میدهد، نمیدهد چنین و چنان. گاهی این دوستان عزیز این سوال رو، این من یشاء چی میشه، مخصوصا تو باب هدایت که میشه اساستر میشن که خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه، این چی میشه؟ این من یشاء، این من یشاء هر کرا که خدا بخواهد، این یشاء یعنی مشیت. بله، خداوند محول میکند اون این امور رو بر مشیت خودش. مشیت یعنی چی؟ یعنی اراده الهی. اراده الهی از چه برمیخیزد؟ از ذات خداوند. اراده از صفات ذات یا فعل، اختلافات عجیبی بین متکلمین وجود دارد در باب اراده و طلب. یه بحثایی دارن اونها که خالیست از بحث ما و جایی نداره اینجا، اما اراده یا صفت ذات یا صفت فعل خداوند است. این تو ذات خداست، منبعث از ذات الهی است. آیا اراده‌ای که از ذات و از صفات فعل الهی است مبتنی بر چیه؟ این اراده خداوند زیربنای این اراده چیست؟ حکمت الهی. اراده خداوند مبتنی بر مشیت الهی، مبتنی بر حکمت خداوند است، حکمت حکیمانه الهی. اگر می فرماید یغفر لمن یشاء، یعنی خداوند مشمول غفران می کند هر کسی که بر اساس حکمت خداوند استحقاق غفران دارد. و یعذب من یشاء، و تعذیب می کند هر کسی که بر اساس حکمت الهی استحقاق غفران ندارد. این مشیت مبتنی بر حکمت خداوندی است. و از بابی که اشتباه نشه، کدها رو هم میده، نشانه ها رو هم مطرح میکنه ذات باری تعالی. مثلا در باب هدایت اگر این رو میفرماید، بعد اشاره میکنه که چه کسی رو هدایت میکند و چه کسی رو نمیکند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالم را هدایت نمیکند. ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، خداوند انسان‌های مصرف زیادخواه، اون متجاوز از حد گذار، ایجاد شک و تردید و سوء فهم در جامعه کردن رو هدایت نمی‌کند. خداوند فاسقین رو هدایت نمی‌کند. خداوند کاذبین رو هدایت نمی‌کند. اینا میشن چی؟ میشن منیشا. یعنی ان الله لا یهدی، اینا مورد هدایت الهی قرار نمیگیرن. خود این من یشاء رو هم باز ذات حق در قرآن تعریف میکند که چه کسانی اینن، چه کسانی این گروه اون سویی و اون طرفی هن. چیزی روشن نیست، ابهامی در این جهت نیست از جهت تفسیری. فرمود و یعذب من یشاء، خب اینجا لحن قهرآمیز بود، اما به چی شروع شد؟ به غفران. حالا آیا به چی ختم میشه باز؟ و کان الله غفورا رحیما، خداوند داره اینها رو تهدیدشون میکند، اما باز پایان آیه هم به غفران و رحمت الهی تموم میشه. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند غفور رحیم است. غفر به معنای پوشاندن، میدانید غفره به معنای پوشاندن است. این کلاهخود نظامی رو میگن مغفر، که سر رو میپوشاند. خداوند میپوشاند، عجیب میپوشاند زشتی ها و خطاها را، اما رحیما. انگیزه یه پوشاندن ممکنه چیزهای مختلفی باشه. ممکنه شما چیزی رو میپوشانید از یه کسی، یه روزی رو میکنید، میپوشانید به دلیل اینکه اون هم به شما نان به قرض میدید، اونم از شما بپوشاند. اما خداوند اگر غفور است، این غفرانش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر رحمت اوست. علت این غفران رحمت اوست، چون رحیم است، غفور است. غفران او همراه با رحمت اوست. و کان الله غفورا رحیما. سیقول المخلفون اذن طلقتم الى مقانم لتأخذوها زرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. خب یه سری آیات میاد دیگه خداوند یه مقداری حال روز همین گروه رو بررسی میکنن، همین هایی که بهانه‌جویی کردن، همین هایی که موندن، همین هایی که به ترس، به طمع، به جبن، به خیلی از مسائل دست پس کشیدن، همراهی نکردن، پیامبر رو تنها گذاردند. در این آیات میبینیم از زبان وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی یه بررسی از حال و هوای اینها و یه گزارش هایی رو در این جهت قرآن بازگو میکنه. فرمود به زودی این مخلفونی که نیومدند و منتظر شدند شما بر میگردید از مکه، در انتظار برگشتن شما رو نداشتن و شما برگشتید، اینها در آینده سیقول المخلفون و اذا انطلقتم الى مقانم لتأخذوها، هنگامی که شما انطلاق میکنید به مقانمی که اونها رو به دست بیاورید، من کلمات رو توضیح میدم، انطلاق، شما ایستادید یه مرتبه حرکت میکنید، مثل اینکه یه جایی بند بودید یه مرتبه راه میشید. این راه افتادن یک باره جدی رو از ماده طلق انطلاق میگویند، یعنی مثل انسان بند بوده یه مرتبه حرکت میکنه، آب بند جلوشو باز میکنید راه میفته، یه سپاهی منتظره یه مرتبه فرمانده دستور میده حرکت میکنه، این میشه انطلاق، اصلا خودش اصطلاحه. هنگامی که سیقول المخلفون، این مخلفون هنگامی که شما پیامبر با یارانت انطلاق میکنید به مقانم، جمع مقنم از ماده قنم، غنیمت ها، فرصت ها، بهرمندی ها، هنگامی که میرید به طرف یه مقانم و فرصت هایی که خدا برای شما پیش آمده است تا به دست بیاورید، اینا میگن زرونا نتبعکم، میگن اجازه بدید پیامبر ما با شما میایم. خوب دقت کنید، این خیلی عجیبه تو این آیات، و زیباتر از اینجا به شکل طولانی مفصل سوره مبارکه توبه، شاید قریب 50 آیه حال هوای گروهی رو بررسی میکند در جامعه که اینها اومدن به صف مسلمانان و مؤمنان پیوستند، اونجا که منافعشون باشد به سوی ایمان میآیند، اونجا که منافعشون نباشد گریز پایان، گریز پا، هیچ نزدیکی به پیامبر ندارن. یعنی دینداری اینها بر اساس چیست؟ منافعشون. لا اله الا الله. تکان میده پشت انسان رو، خدا میداند. شنیدید اون جملات عجیب سید الشهدا را، یه منزل مونده تا کربلا و سخنرانی مفصلی که داشتن، بعد فرمودن الناس عبید الدنیا، خیلی از مردم سرسپرده دنیا، عبید الدنیا، زرخرید دنیا، و دین و لعقن علا انسنته، دین یه بازی زبانیه براشون، یهوتونه ما درت معایشه هم، اینها دور دین میچرخن تا منافعشون رو تأمین کنه، دین رو میخوان چون منفعتشون تأمین میکنه، موقعیتشون حفظ میکنه. و ازا محسو بالبلائه غلط دیانون، اما اگر ابتلایی و سختی در راه حفظ این دین بنابراشه سرمایه بدن، سرمایه گذاری کنن در حفظ دین، غلط دیانون، دینداری نمیبینید، اونجا دینداران کمند، اندکن، اونهایی که به تمام وجود بیان تو این وادی و بخوان دینداری کنن. قریب 50 آیه در حال و هوای این جماعت خداوند در سوره مبارکه توبه مطرح میکنه. عزیزان اینم از اونهاست، از اون آیات است که همین گروه رو معرفی میکنه. اینها میگویند که هنگامی که پیامبر شما میخواید برید به طرف یه مقانمی بین ماجرای صلح حدیبیه و فتح مکه، قضیه خیبر از جهت تاریخی سال 7، این سال 6، اون سال 8، خیبر سال 7، هنگامی که شما دارید میرید به طرف چنین موقعیت ها، اینا میگن آه بایستید ما هم میاییم، ما آماده ایم، میخواییم در مسیر دین خدا دفاع کنیم، حرکت کنیم، نتبعکم، یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینها میخوان اون سخن خدا رو، اون که خدا به تو گفت که یا رسول الله، اینها سوء ظن به خدا دارند، اینا دستشون رو پس میکشن، حاضر نیستن حمایت از تو و دین خدا بکنن، برای حفظ جانشون، برای حفظ منافعشون، برای حفظ شخصیت و موقعیت خودشون اینا میخوان این حرف رو تغییر بدن، یعنی اینا توانی این رو دارن که واقعا دست بردارن از این خودخواهیشون، از این سودجویی و منفعت خواهیشون. قل لن تتبعونا کذالکم قال الله من قبل، برید دنبال کارتون، شما مرد این میدان نیستید، اهل این نیستید که بیایید دنبال ما، بیایید پی حقیقت، بیایید جان نثاری کنید، بیایید وجودتون رو صرف کنید، بیایید پای دین خدا بیستید، نیستید اهل این حرفا، قبلا این رو خداوند گفته است به ما، برید دنبال کارتون. فسیقولون بل تحسدوننا، وقتی پیامبر شما به اینها میگی این حرف رو که شما اهل این که بیایید با ما در راه دین خدا مقابله کنید، مبارزه کنید نیستید، چون اینها نظرشون به اینه که بیان اون مقانم و منافع رو بگیرن، بعد اینا رو به تو هم حتی خواهن کرد، به تو و مسلمانان میگن بل تحسدوننا، شما حسادت میکنید که ما بیاییم ما هم شریک بشیم در این منفعت و در این راه و در این مسیر، یعنی حتی گستاخیشون رو به جایی میرسانن که حاضرن بر پیامبر هم اتهامی بزنن، بر پیامبر هم گستاخی و جسارت کنن. بل تحسدوننا بل کانو لا یفقهون الا قلیلا، پیامبر میدانی مشکلی اینا چیه؟ مشکلی اینا عدم فقه، عدم فقه. کلمه فقه در لغت به معنای فهم، غلام فقیه، ای غلام فهیم، اون فهم خوب دقیق و جامع رو فقه میگن. ما یه فقه اصطلاحی امروز داریم، اما در لغت فقه به این معنا نیست، به معنای فهم، اون درک جامع. لا یفقهون الا قلیلا، اینا مشکلشون مشکل اینه که فهم ندارن، درک ندارن. اینها اگر درک درستی میداشتن به چنین رفتاری مبتلا نمی شدن و با تو چنین عمل نمی کردن. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم نولی بأس شدید، بگو به اینها مشکلی نیست، این صحنه به عنوان یک ابتلا ممنوع، حاجتی نیست بیاید به ما، اما خیلی دوست دارید در راه خدا حرکت کنید، خیلی طالب حقیقتید، بدونید خدا روز به روز برای انسان ها فرصت ایجاد میکنه در زندگیشون، بدونید فردا فرصت در انتظار شماست، پس فردا در انتظار شماست، موقعیتی هست که خودتون نشون بدید. برای کدومی که از ما عزیزان پیش نمیاد شرایطی که خودمون نشون بدیم، تو مسائل اقتصادیمون، تو مسائل جنسیمون، تو مسائل سیاسیمون، تو مسائل اجتماعیمون، کجا فرصت برامون پیش نمیاد؟ و این خودمون هستیم که میفهمیم چه کاریم. بهترین شناخت رو خودمون به خودمون اگر خودمون سانسور نکنیم متوجه میشیم چه کاریم و چطوریم. این صحنه رو خدا زیاد روز و شب پیش میاره برای هممون در زمینه‌های متفاوت. اینها که خداوند داره میگه نه، بیان کلی است که مصادیقش در طول تاریخ پیدا میشه، در هر زمانی یافت میشه. خیلی هم طالبنده ممکنه ادعاها داشته باشند، اما وقتی نوبتی میرسه که خدا این فرصت رو دستمون میده، یا الله، وقتی بخوای اون ادعاتو محقق کنی، اونجا مشخص میشه، اونجاست که اون تمهیز، اونجاست که اون ابتلا خودشو نشان میدهد و محقق میکنن. بگو قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، نگران نباشید، به زودی صحنه پیش میاد. این سال میگذره، هفتم میگذره، هشتم بعد از هجرت پیامبر میگذره، سال نهم میرسد. در سال نهم از سخت‌ترین سالهای زندگی پیامبر، برخورد با جماعت زبان نافهمی، خشنی، تندی، اولی بحثن شدید، اونا خیلی شدید و خشن. آخرین نبرد پیامبر و آخرین مبارزه پیامبر در سرزمین حجاز، حوازن، سقیف، نبردی که نام اون چیست در اسلام؟ حنین. حنین از صحنه های سخت تاریخ اسلام. غرور مسلمان ها رو گرفت. اعجبت کم کسرت کم، بعد از فتح مکه است، یه آزمون خیلی سختی برای مسلمان ها بود، همون اول شکست خوردن مسلمان ها از جماعت نه اونچنان جدی پر عقبه ای، در حدی شکست خوردن که باز قرآن گزارش رو میده، فرار کردن از این طرف اون طرف وادی بالا میرفتن و رسول و یدعوکم، پیامبر دنبال اینا میرفت داد میزد برگردین، مسلمان ها اینا فرار میکردن. این نشون دادن تو این صحنه ها خودشون رو، صحنه پیش آمد، خودشو نشون دادن. به زودی شما خوانده میشید الا قوم اولی بأس شدید، به سوی جماعتی است دعوتتون میکند پیامبر بیایید بسم الله، میخواستید مبارزه کنید در راه خدا، میخواستید دفاع از دین کنید، میخواستید حمایت از پیامبر کنید. صحنه براتون همیشه تو زندگی هست، امروز روز شماست. دعوتتون میکند، میخواند شما را فراخوان میکند به سوی قومی اولی بأس شدید که تقاتلونهم او یسلمون، تقاتلونهم او یسلمون، که این جماعت که شما میرید یا باید با اونها بجنگید یا تسلیم بشن دیگه، شق سوم نداره. حالا شما تو این صحنه باید برید و خودتون نشان بدید. فان تطیعوا یاتکم الله اجرا حسنا. حالا اون روز صحنه و روز امتحان اگر اطاعت کردید از پیامبر، خب طبیعی است پاداش شما، مزد شما، جایگاهتون، اجر حسن الهی در انتظار شما خواهد بود. و ان تتولوا، اما اگر روز میدان پشت کردید، تولی کردید، اعراض کردید، کما تولیتم من قبل، کما این که سوء سابقه در پروندتون هست، اگر این چنین شد یعذبکم عذابا علیما، خب دیگه در انتظار باشید که آخرین فرصت هم به تعبیری به شما داده شد، عمل نکردید و عقوبت الهی در انتظارتون خواهد بود. من تأکید میکنم و تکرار میکنم عزیزان، ببینید آیه کلی رو داره مطرح میکند، اما در این حال مصادیقش جاریست همیشه در زمان، یعنی همیشه این فرصت ها، همیشه این موقعیت ها برای ما انسان ها هست. بعض به توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. همیشه این قصه به حال هممونه. امروز میگیم انشالله فردا که باشه دیگه اینطور میشم، انشالله ماه آینده اینطور، سال آینده اینطور، دیگه اگر این نوبت دیگه این صحنه برام پیش بیاد خدایا میدونم چیکار کنم. و خدا پیش میاره، صحنه مهیا میشه، باز روز از نو، روزی از نو، یعنی همیشه نو به نو خداوند شرایط رو برای ما مهیا میکند و آماده میکند. حالا اگر آمدید و این تطیعوا او یعطکم الله اجرا حسنا، و این تولوا، اگر عمل کردید میبینید اجر و مزدتون رو، اگر پشت کردید چنین و چنان. خیلی دقیقا عینیست مضمون آیه شریف. خب این بیان رو مطرح کرد و گفته شد، پس بنابراین پیامبر رفتند مکه، صلح حدیبیه امضا شد، صلح نامه، برگشتند. عده‌ای هم که چنین رفتارهایی داشتن مورد نقد قرار گرفتن، حال روز اینها تبیین شد. اما وقتی پیغمبر مکرم اسلام این پیشنهاد رو در گاه رفتن به این جماعت دادند و اینها نپذیرفتن، عده‌ای معذور بودن. این شیوه بیان قرآن خیلی مهمه، یعنی خدای سبحان وقتی یه حکمی رو در قرآن میگه جام اول اطراف میفرماید، جوانه با اون رو مطرح میکند که سوء استفاده‌ای برای کسی نباشد. وقتی پیامبر گفت بیاید بریم مکه، میخواییم بریم عمره برگزار کنیم، عده‌ای ترسیدن از جانشون، گفتن کشته میشه نمیریم. عده‌ای هم نرفتن اما عذر داشتن، باید حال روز اونها معلوم بشه، نباید اونها به گونه‌ای گفته بشه که احساس دلشکستگی بکنن یا کسی سوء استفاده در مورد شخصیت اینها بکند. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. در سوره مبارکه توبه هم دقیقا همین کلمات گسترده تر میاد. لیس علی الاعمى حرج. ببینید برای انجام تکالیف ما یه شروطی داریم، به اینها میگن شروط عامه تکلیف در اسلام. اولین اون آگاهی و علم است. اگر من علم و آگاهی به تکلیف نداشته باشم در نزد خداوند مسئولیتی ندارم. الناس فی سعة ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانند انسان ها نسبت به اون مسئولیتی ندارند. ابتداعا علم. دوم قدرت. قدرت، من تا توانایی نداشته باشم مسئولیتی ندارم در قبال وظیفه توانایی باشم. حالا قبل از اینها هم عقل و بلوغ، چهار تا میشن. اینا رو میگن شروط عامه تکلیف: دانایی، توانایی، بلوغ، عقل. باید به اون بلوغ برسن انسان که تکلیف داشته باشه، عقل داشته باشه، آگاهی بیاد، توانایی هم داشته باشه. بعد هر تکلیفی رو که بگید، اجتماعی، اخلاقی، عبادی، متوقف بر این چهار تاست. این چهار تا باید باشه. اینا رو میگن شروط عامه تکلیف. اگر نباشه انسان مکلف نمیشه به هیچ تکلیفی. فرمود لیس علی الاعمى حرج. اون کسانی که نابینا هستند، خب شرط آمدن به این صحنه های این چنینی، به نبرد، به مقابله، بفرمایید در صحنه جهاد واقع شدن، لازمش بینایی است. عمده سلاحی که نیاز داره این چشمه، وقت دیدبان میخواد. لیس علی الاعمى حرج. بر اینها هیچ حرجی نیست. آنها که توان بینایی ندارن. یعنی بنای خداوند در اینجا معافیت از رزم رو مواردش رو مطرح میکنه. اینا معافند. اینا معافیت دارن. ولا علل اعرج حرجون. خب کسی که میخواد بیاد تو این سنها حرکت کند باید چرفن کند، برد بیاد، حمله کند، عقب نشینی کند، پیشروی کند. حاجت اپاد چه دارد؟ اپای سالمی میخواد. ولا علل اعرج حرجون. و کسی که این توان رو ندارد اعرج است، عرج دارد، یعنی ناتوانی در پا دارد، اینم مسئولیتی ندارد، توانی ندارد. و در یک کلام نمیخواد دیگه بقیه مواردشو بگیم، ولا علل مریض حرجون. ولا علل مریض حرجون. کلمه مریض خورشید گرفتگی میشه، گرفتگی پیدا میکند. بعد میگن مرضت شمس، یعنی وقتی خورشید کار خودشو انجام نمیده دیگه، نورش به ما نمیرسه، میگن از شمس و مریضه. خود کلمه مرض به معنای خارج شدن از اون حالت عادی و تعادله. اصلا بیماری را که ما مرض میگیم به همین خاطر که عضو کار خودش رو انجام نمیدهد. فرمود ولا علل مریض حرجون. و بر انسان مریض که ناتوانی داره حرجی نیست. این معاف است. این مشکلی نیست و خداوند به مقدار توانایی تکلیف میخواهد. این خیلی راز مهمی است. به همین خاطر چون توانایی انسان ها متفاوت هست، تکالیف انسان ها هم در قبال خداوند متفاوت. نمیتونیم با یه چوب همه رو برانیم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. به مقدار وسع، به مقدار آنچه داده است به انسان. حالا جالب اینه که باز اینم داخل پرانتز بگم، خیلی لطیفه واقعا، اینها ظرائف عجیبیه. یه وقتی گفتم شاید دوستان براشون آشنا نباشه. ببینید خدای سبحان در قرآن میگوید و علی الذین یطیقونه فتیتون. اونهایی که طاقت روزه گرفتن دارن روزه نگیرن، فدیه بدن. این آیه شریف هست دیگه. اونهایی که طاقت روزه داری دارند فدیه بدهند، حاجت به روزه داری ندارند. یعنی چه؟ ما میگیم اگر طاقت روزه داری داری روزه بگیر، اما قرآن میگه اگه طاقت روزه داری نگیر، بخور، بعد کفاره بده. چطور میشه این؟ اینجا آیه رو خوندیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. میزان تکلیف بر اساس وسعه. پس دو تا کلمه اینجا پیدا شد، یکی واژه وسع، یکی واژه طاقت در حوزه تکلیف. اینا خیلی عجیبه این دو واژه. اولین، این ماشین شما ببینید، این کامیون رو میگن آقا این ظرفیت این کامیون چقدر؟ میگن 10 تن. خیلی خوب، اگر شما اینو از هم روز اول اومدید 10 تن بارش کردید، اگر 10 تن از روز اول بار کردید، تردیدی نکنید این بالاخره میزان کارایی و ظرفیت کاری این پایین میاد. اما اگر شما این 10 تن رو 9 تن همیشه بار کردید، 8 تن بار کردید، به عمر مفید این ماشین می افزاید مسلم. اینی که یه مقداری کمتر شما بارش میکنید. اگر لبالب و 10 تن یه ماشین 10 تن رو بار کنید، اسم این طاقته. اما اگر اینو 8 تن بار کنید، اسم این وسعه. الوسع دون طاقه. خداوند هیچگاه ما رو لبالب مکلف نکرده است. طاقت نخواسته از ما. از ما وسع خواسته خداوند. اونهایی که توان روزه دارن، شما توان روزه داری دارید، طاقت دارید، یعنی لبالب میتونید این 30 روز ماه رمضان رو بگیرید، اما روز پنجم شوال باید بیایم سوم شما رو برگزار کنیم. این میشه حالا الذین یطیقونه فدیتون. اینجا فدیه بدید، اینجا دیگه طاقت هست و ولش کنید، وظیفه ندارید. پزشک حاذق متدین مسلمان میگه آقا این روزه داری به زیان توست، این به ضرر توست. خدا رحمت کند، خدا حفظ کند خیلی از این قدیمی های متدینمون. اون عرق دینیشون وقتی پزشک اینو بهشون میگفت، میگفتن اه من 60 سال روزه گرفتم ماه رمضان، حالا روزه خاری کنم میگیرم، با کم نیست، خدا حفظ میکنه. تو خیلی از مناطق روستایی که برید، سنگ قبرها عمدتا بال ماه شواله، چون همینطور بوده، چون عمل نکردن واقعا. فعلا الذین یطیقونه فدیتون. اینا فدیه است. اما اگر توان اون دارید، ظرفیتی هم میماند اضافه، خداوند اینطور تکلیف میخواد. خیلی مهمه جد تربیتی این حرف. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی یه ظرفیت خالی هم میگذاره تو، نمیخواد پرتون کنه لبالب این دوش رو، بلکه یه کمی هم. یعنی شما عزیزان مثلا 17 رکعت نماز، 30 روز ماه رمضان، یه حج در طول عمر، این میزان خمس، این میزان زکات، اینا که میبینید اینا چیه؟ اینا وسعه، اینا دین حداقلیه، اینا دین حداقلیه، اینا اقله، یعنی یه حدی رو خدا گرفته است که همه بتونن انجام بدن، این میشه وسع. حالا کجا کفاف کند باده‌ها به مستی ما؟ کسایی هستن که بیشتر میخوان بسم الله برن به طرف دین حداکثری، برن بالا، 17 رو تبدیل کنم 51، نمیدونم برن دنبال بقیه موارد، شعبان و رجب رو هم استفاده کنند از فیوزات و برکات روزداریان، زمینه براشون باز است. فرمود در اینجا ولا علی المریض حرجون، اگر کسی مشکلی دارد که خداوند به طریق اولا بر دوش او تکلیف نمیگذارد، خداوند تابع وسع و توان تکلیف میده به مسلمان ها به جامعه، بیش از این توقع و تمنی نیست نسبت به اینها. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار. به نظر من یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که مفصلین رو نگفتن، ظاهر اینه که بعد از اینکه این مطلب گفته شد، و من یطع الله و رسوله، هر کسی که اطاعت خدا و اطاعت رسول کند، یدخله جنات تجری من تحت الانهار، خداوند رو وارد میکند در اون بهشت های زیبا شاداب با تراوتی که صفای اون، منظره اون، زیبایی اون، دلنشین آب اون، اشجار اون، فضای اون فوق‌العاده دلنگیز است. این بود ظاهری شما مطرح میکند. و من یتوله، و کسی که پشت میکنه، یعذبه عذابا علیما، و خداوند اون رو عذاب میکند، عذاب علیم و دردناک. اون نکته که خواستم بگم اینه، محضر مبارکتون. بعد از این که این دستورا اومد، این آداب اومد، و بالاخره حالا این تکلیف این است، و بعد هم نمیدارم اینها معافیت در تکلیف دارن چه فهمت. و من یوت الا حبر رسول، عزیزان این نکته خیلی مهمه. ما در شرع مقدس اسلام، ما در قبال ذات باری تعالی، جان و روح دینداری رو یه چیز تشکیل میده. ما بیشتر ذهنمون با عبادت انس دارد، اما اون چه حقیقت دین است ورای عبادت است، اطاعت است، اطاعت است. روح و جان عبادت اطاعت، اطاعت از خداست. اطیع الله و اطیع الرسول، و اطاعت از پیامبره. ما خیلی ها به عبادت خو می کنیم، بسا ممکنه این عبادت ما درش اطاعت نباشه. الان مثالشو زدم، الان مثال ما رمضان رو زدیم، توجه دارید؟ اما اون عبادتی ارزشمند است که روح اون اطاعت باشد، فرمان پذیری از ذات باری تعالی، اوامر او و رسول او باشد. اون اطاعت دو گوشم بر آواز اوست، اینی که عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. خیلی عجیبه این حدیث قدسی، وجود نازنین ختم رسولان، فرمود محمد مصطفی خداوند سبحان گفته است عبادتی عبادت من از اون مسیری است که من بهتون میگم، لا من حیث و ترید، نه از اون جهت شکل شیوهی که شما میخواهید. یعنی چی؟ این میشه فرق عبادت و اطاعت. کمال، فضیلت، عظمت انسان در باب اطاعت صبح جمعه دلها لطیف بشه. عرض میکنم منظر مبارکتون، گفتم اینو تو فروغ حکمت هم من نوشتم، خیلی وجود مبارک پیغمبر مکرم اسلام نشستند و آیات سوره شریفه احزاب نازل میشد. کتاب رسید یا رسول الله، این همسران زکر این طورن بگو بهشون فتعاله این امته کنه و اصرح کن سراحن جمیلا، دنیا رو میخواد فلان، بیاید میدم بهتون، برید دنبال کارتون، نخواستم شما رو فلان، اینو نگه دار، اونو رها کن. این آیات اومد، عایشه نشسته بود، یه نگاهی کرد به پیامبر، حالا به هر بیانی، گفت که یا رسول الله، عرر الله یسارهو فی هواک. خوب دقت کنید، میبینم که خدا خیلی هوای تو رو دارد، به تعبیر عامیانه چه به میلت آیه نازل میکنه، چه مطابق دل تو آیه نازل میکند. ارالله یسار و فی هواک، میشه تابت خدا در میل تو؟ پیامبر نگاهی کرده فهمدن یا عایشه، الله اکبر، یا عایشه انک ان اطعت الله یسار و فی هواک، اگر تو هم مطیع خدا باشی خدا برای دل تو هم آیه نازل می کند، خدا به میل تو هم می شتابد. اینکه ان اطعت الله یسار و فی هواک، این چیه این اطاعت؟ این اطاعت چیه عزیزان؟ چون تو می خواهی خدا خواهد چنین. شما اراده کنید خدا اراده می کند. چون تو می خواهی خدا خواهد چنین، می دهد حق آرزوی متقین. اگر انسان به مقام اطاعت بیچون و چرای حق برسد، بدونید اراده او منطبق می شه بر اراده خداوند. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. از اون طرف هم ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. همین مضمون شعری که مولوی میگه، مولا همین حدیث شریف رو به بیت در آورده است، به شعر در آورده است. خداوند بندگانی داره که وقتی اینا اراده میکنن خدا همونو اراده میکنه، خدا همونو اراده میکنه، میشه این کار انجام میشه. این رازش چیه؟ توهین شدن از خود و پر شدن از حضرت او. من همین جایه رو میذارم، آیه 18 رو انشالله فردا میگم. بذارید جمله عرض کنم. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، یه اشاره‌ای به همون بیعت رضوان میشه و تمام. اما از قدم صبح جمعه است، من سریع و مختصر عرض میکنم. خاطر مسیح یه بار این رو من در اصفهان گفتم، اون سالهای قبل، شاید 18 سال قبل، اون سالهای اولی که افتخار حضور داشتم، اینو در یه جمعی خدمت دوستان اشاره کردم. خیلی عجیب عزیزانی قصه اطاعت و اتصال بزرگی از بزرگانی که خب یقین دارم به دلیل وجود خود اون مرد و فرزندش که از مراجع بزرگ و بعد شخصیت های عظیم جهان اسلام بودن، خدای رحمت کند هر دو رو، ساکن مشهد بودن. پزشک بهشون توصیه کرد که آب و هوای خشک مشهد الان براتون مناسب نیست، بیماری تنفسی پیدا کرده بودن، برید شما جنوب خراسان، اونجا حال هوا بهتر و این فصل و این موقعیت رو. 50 سال قبل آقا سوار شدن. جریانی که نقل میکنم از کسی نقل میکنم که در تمام صحنه، یعنی خود ایشان دقیقا برای من میگفت، فحش میریخت ماجرا رو وقتی بازگو میکرد. حالا گفتن آقا برید، آقا چمدانشون رو بستن، 40-50 سال رو سوار اتوبوس های اونچنانی شدند و به طرف گفتن میریم تبس، میریم اونجا که اون حال هوای حاشیه کبیر و شبهای ملایم. بین راه ایشان در صندلی اتوبوس با یک کسی همراه بودن که اهل فردوس بود، فردوس جنوب خراسان. اونقدر این فردوسی زرنگ بود که تو فردوس چمدان آقا را آورد پایین از ماشین، آقا رو فردوس نگه داشت، بابا تبس کجا میرین، در ما خدمتتون هستیم. آورد آقا رو پیاده کرد در فردوس و این سید جلیل القدر اومدند و دمدم عید بود، ساکن و میهمان شهر فردوس شد. این دوست عزیز و این عالم بزرگواری که برای من نقل میکرد، گفتن آقا ما ایشان عالم اول فردوس بودن اون زمان که برای من نقل میکردن، که سالها قبل میگفتن، گفتن که دیدیم بارون نیومد، 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 نیمه فروردین گذشت نیومد، بیستم شد نیومد، دیگه اوضاع ما که همه چشمها با آسمان، هیچ خبری هم نیست، دلنگران و مضطرب با این وضعیت. دیگه اومدم من پیش آقا، گفتم آقا قصه اینه، مردم یک زمزمه هایی دارن، میگن خب این عالم بزرگوار، این شخصیت عظیم و شأن، معنوی، صاحب نفس، این که اینجاست، خب بگید بیاد بالاخره بریم دعای باران دیگه، ما که دستور امیرالمومنین صلاة الاستسقاء خود پیامبر حضرت رضا، بیاد بریم بالاخره. تا که این جمله رو گفتم، من همین بزرگوار که من میگفت، گفت من اومدم به آقا گفتم، اون سید تا که بهش گفتم یه مرتبه دیدم حالش منقلب شد، اشکش جاری شد، گفت شیخ برو برو ول کن مرا، ما پیش خدا که آبرو نداریم، نگذار که همین آبروی ما پیش خلق هم بریزد. ما منقلب شدیم وقتی این حرف آقا گفت، اومدم بیرون. گذشت 25 عید شد، بارون نیومد، دیگه عجیب شد اوضاع. مردم اومدن گفتن برو کاری بکن فلان. این سری آمدم اول صبح استخاره کردم، بعد اومدم پیش آقا. میگفت خدا شاهده استخاره کردم، آمد سوره مبارکه نوح، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. گفت برید به درگاه خدا استغفار کنید، نوح خداوند باران رحمت شو بر سر شما. هم قرآن دستم، آمدم به خانه این سید، گفتم آقا این آیه قرآن چی میگید؟ دیدم یه مرتبه امامش از سرش برداشت کوبید به زمین، سرشو به خاک گذاشت و شروع به ناله کردن و زجه کردن و سخن گفتن با پروردگار. گفت باشه من میام. سرشو بلند کرد گفت میام، فلان روز شرطم اینه که تمام شهر تعطیل، یک نفر سر کار نباشه. شرط دوم اینه که میشها رو از بره ها جدا کنید، بچه های شیرخوار رو هم از مادرهاشون جدا کنید، همه اینا هم بیان، همه اینا هم بیان. گفت روز موعود رسید و ما همین کار کردیم، تمام شهر فردوس تعطیل، با این وضعیت راه افتادیم به طرف خارج از شهر. میگفت دیگه اصلا نمیشه توصیف کرد، قیامتی بود، صدای ناله ها این طرف، صدای زجه ها اون طرف، یه وضع عجیبی پیش اومده بود با یه حال عجیبی. در حال همین تو که ما در حال حرکت بودیم، یه لندوری اومد از این جاده، اون زمان هم جاده بود، چون از وسط شهر رد میشد، و اومد یه مرتبه بوغ بوغ زد گفت چه خبره اینجا؟ گفتن آقا دارن این آقای فلانی سید میره به نماز باران. یه نگاه کرد اون کسی که بغل دست راننده نشسته بود، مأمور بررسی اوراق امتحانی طبس بود که میرفت از اینجا به فردوس به طبس، آموزش پرورشی بود. یه خنده ای کرد گفت به آقا بگن حداقل وقتی بره نماز باران که 4 تا ابر تو آسمان باشه. قاه قاه خندیدند و رفتند. رفتیم از شهر بیرون، عین زبان این مرد گفت، رفتیم از شهر بیرون و سیدی ایستاد و 400 تکبیر به راست چپ مستقیم آن سو تحت الحلج و انداخ ایستاد، تکان میداد زمین و زمان را، الله اکبر. نماز تمام شد، بعد به من گفت چیزی بذارید، سکوی چیزی گذاشتن، گفت برو بالا حالا یه ذکر مصیبت هم بکن اینجا. گفتم چی بگم؟ گفت آقا مصیبتی مناسب تر الان از آب آوردن حضرت عباس ابن علی هست که بگی؟ گفتم نه آقا، منم ایستادم بالا و شروع کردم یه مصیبت حضرت عباس. والله این قطع تمو یمینی شروع کردم به گفتن و دیگه این آسمان و زمین به هم دوخته شد، مصیبت من تموم شد. یک مرتبه سید رو کرد به مردم، گفت مردم برید به خانه هاتون که الان باران میاد، آفتابم داره میتابه. مردم شهر فردوس اومدن، قسم جلاله میخورد، میگفت مردم به صحن شهر که رسیدن دیدیم ابرها اومد رو فردوس، وارد خانه ها که شدیم باران آمد، باران شروع کرد به باریدن. 2-3 ساعت گذشت، اون تلفن مرکزی تلفن خانه بود، وصل کرد به خانه من تلفن رو، گفت از طبس کارت دارن. گوشی برداشتم دیدم همون لاندوریه که میرفت. گفت آه فردوس داره بارون میاد؟ گفتم بله. گفت برید سلام من رو به اون سید بسارید، عذر من دم ازش بخواید دستشو ببوسید. اگر این ابراهام میخواست از جنوب بیاد، از دریای عمان بیاد، یقینا تو کبیر از بین میرفت. اگر میخواد اینا از مازندران بیاد، به بلندی های البرز میموند و نمیرسید به اینجا بیاد. بگید نفس عیسوی تو کار کرد که آمد. ان لله تبارک و تعالی عبادن ازا ارادو اراد الله. عزیزان فراموش نکنید این قصه، خدا این ارتباط رو بین خودش و بندگانش قرار داده، اگر اطاعت کنند بندگان، نفس و اراده اونها آسمان رو هم به جنبش ده برکت در میاره. بس دیگه، من پیش از این نگم، همین مقدار کافیست. حالا به اینجا کشید کار، من هر روز محفل رو به نام صدیقه طاهره برگزار میکردیم، اجازه بدید حالا که به اینجا کشید منم همون رو بگم که وقتی اومد گفت والله لقد سئمت من الحیات، برادر دیگه نمیتونم تحمل کنم، دلم تنگ شده، این کشته های برخاک افتاده رو میبینم حسین جان، دیگه نمیتونم تحمل کنم. حضرت سید و شهدا سر مبارکشون رو به زیر انداختن، فقط یه جمله فرمودن، فرمودن یا اخی انت صاحب لوائی، برادر تو علم داره منی. یعنی اگر بری دیگه حسین بی علم و بی علم دار میماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت.